أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. تا حدودی جریان قتال و اینکه همه اقسام جنگ به دفاع برمیگردد بحثش گذشت. به سایر مسائلی که مربوط به جنگ و جهاد هست در آیات بعدی که به خواست خدای سبحان در پیش داریم مطرح خواهد شد. عمده این است که در این کریمه فرمود قتال کنید تا فتنه نباشد و دین برای خدا باشد، که این دو جمله حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین لله اساره همون لا اله الا الله است، که این لا اله معنای لا تکون فتنتون را در بر دارد و اون الا الله معنای و یکون الدین لله را در بر دارد. و این با مسئله لا اکراه فی الدین هم مخالف نیست، برای اینکه لا اکراه فی الدین درباره اصل دعوت و برهان است. دین یک سلسله مجموعی عقایدی است که با اجبار حاصل نمی شود. نه با اجبار می توان عقیده را در کسی ایجاد کرد و نه با اجبار می توان عقیده آمده را زائل کرد، چون قلب به دست کسی نیست. برهان اگر حاصل شد عقیده حاصل می شود و اگر برهان حاصل نشد عقیده حاصل نمی شود. در مرحله عمل می توان کسی را مجبور کرد، ولی در مرحله اعتقاد کسی را نمی توان اجبار کرد، اصلا قابل جعل نیست. منتها دفاع برای آن است که جلوی دعوت اسلامی باز باشد. اگر چنون چه سران شرک جلوی دعوت را نگیرند و دعوت ها آزاد باشد، ممکن نیست کسی حقانیت دین را نفهمد. اونقدر آیات الهی بیان هست که هیچ ممکن نیست کسی حقانیت دین را نفهمد و یقینا ایمان می آورند. تمام جنگ ها برای این است که این خار راه را بردارند و بگذارن که دین آزادانه به مردم برسد. و البته وقتی آزادانه رسید حجت خدا تمام می شود و یقینا می پذیرند، مگر اونهایی که از باب به جهد و بها و استیقنت ها انفس هم باشند. و این دفاع ها برای آن است که دیگران جلوی مراکز مذهب را نگیرند، که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع. و تتمه این بحث بخواست خدا در آیت الکرسی روشن خواهد شد. اما به این آیه الشهر الحرام به شهر الحرام که میرسیم،
بعد از این
نفی تشریعی هم هست، یعنی نکنید این کار رو که نمیشود. نه اکراه نکنید، دعوت که ادعو الی سبیل ربک، دعوت واجب است، اکراه محرم است. نه دعوت میکنید برای اینکه خار راه را بردارن و بگذارن حرف انبیا برسد. دعوت واجب است، دعوت واجب است، نه جنگ ابتدایی. رسول خدا چراغ دستش است، این باید برساند. شمشیر به دست راست دین نیست، به دست چپ دینه. با دست چپ شمشیر را گرفته ولی با دست راست چراغ را گرفته. با دست راست چراغ را گرفته که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معه الکتاب و المیزان. این در دست راست انبیاست. اگر کسی خواست این چراغ را خاموش کند از باب یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، شمشیری که دست چپ است از غلاف در میاد. همه تلاش ها برای اینه که بیگانه نیاد این چراغ را خاموش کنه، وگرنه انبیا اول که دست به شمشیر نکردن، اول دعوت کردن. اون سلیمان هم که تازه سلام الله علیه دعوت ابتدایی دارد، اول نامه نوشت، برهان اقامه کرد، بعد فهمود اگر این ادله را نپذیرفتید و اون بت پرستی را همچنان ادامه دادید، ارجع الیهم فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها. دعوت نه یعنی فقط یه سخنرانی بکنن، یعنی برهان بکنم، مثل احتجاج. اگر برهان اقامه کردن یقینا بیانه هست، اگر معجزه بخواهن که هست، اگر دلیل بخواهن که هست، و اگر بخواهن جلو معجزه بیستن، معلوم میشود که صد در سبیل الله هن. ممکن نیست کسی عاقل باشد به خدا را با برهان نشناسد، و اگر فرصتی باشد که انبیا حرفشون را به امم برسانند یقینا مردم میپذیرند. برای اینکه فبود بلاغ مبین داریم، بیانه داریم، و هیچ از اون طرف فطرت هم در درون انسان هاست، و از این طرف هم بیان انبیا بلاغ مبین است. اینها با معجزات آمدند، هیچ ممکن نیست کسی معجزه را ببیند، بلاغ مبین را بشنود، فطرت داشته باشد و دین را نپذیرد. تنها سران کفرن که ائمه کفرن، اینا رو با آتش دعوت میکنن. اونگاه درباره قصاص فرمود به این که دین یه اصلی دارد و یک فرعی، گرچه رعایت کردن مقدس ها، حرمت مقدسات دین جزء برنامه های دینی است، مثل مکانی که حرمت دارد نظیر حرم و مکه و مسجد الحرام، زمانی که حرمت دارد مانند اشهر حرم، ولی اینها در محدوده دین محترمند. اگر اصل دین در خطر باشد، دیگر جا برای حفظ حرمت این مکان یا اون زمان نیست. لذا می فرمان به این که مسجد الحرامی که از قداست خاص برخوردار است، مادامی محترم است که اصل نظام در خطر نباشد. و همچنین اشهر حرم، یعنی ذی قعده و ذی حجه و محرم و رجب، گرچه از حرمت خاص برخوردارن، ولی مادام این حرمت برای اونها محفوظ است که اصل نظام اسلامی آسیب نبیند. لذا فرمود اگر اونها خواستن در اشهر حرم با شما بجنگن، شما هم در اشهر حرم دفاع کنید. الشهر الحرام به شهر الحرام، نه تنها از نظر زمان می توانید جبران کنید، بلکه ول حرمات و قصاص. حالا اگر اونها حرمت یک مکان یا زمان یا شیء معینی که محترم است رعایت نکردن، شما هم موظفید رعایت نکنید، برای اینکه اصل نظام را حفظ کنید. ول حرمات و قصاص. اونگاه فهمود فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه، به مثل ما اعتدا علیکم، که یک تعبیر عام است. خواه در شهر حرام باشد، خواه بنوان حد که حرمت‌های حرمات باشد، یا نه، نه از باب حد که شهر حرمت شهر حرام است، نه از باب حد که حرمت حرمات دیگر است، بلکه تجاوز به مال و امثال ذالک است، شما هم اعتدا کنید. اطلاق من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم محکم است الا ما خرج به دلیل. در بعضی از کتاب‌های تفسیری مثل المنار آمده است که اگر در جنگ‌ها بیگانگان از اسلحه‌های آتشبار استفاده کردند، مسلمین هم می‌توانند. اگر از گازهای سمی استفاده کردند، مسلمین هم می‌توانند. ولی در روایات شیعه به بعضی از این اطلاقات تغییری وارد شده است که استفاده از سلاح‌های شیمیایی و سمی کجا جایز است و کجا جایز نیست، این چنین نیست که خیلی باز و روشن باشد و این اطلاق آیه من اعتدا علیکم همه شئون را بگیرد. این که مسئول نظام اسلامی تا حد ضرورت سعی میکنن از این سلاح‌های شیمیایی استفاده نکنن، برای آن است که ائمه علیهم السلام این چنین دستور دادن. علی ای حال این اطلاق محکم است الا ما خرج به دلیل. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. اونگا فمود و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین. همونطوری که در بحث‌های عبادی فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، و در بحث‌های قصاص و اجرای نظم داخلی در یک کشور فمود ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون، و همچنین در باره مسائل مالی فرمود کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. در این مسائل نظامی و سیاسی هم باز دستور تقوا میدهد، فرمود واتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین. این تقوای نظامی است، غیر از تقوایی که در آیه صوم است، غیر از تقوایی که در آیه وصیت است، غیر از تقوایی که در آیه قصاص است. این تقوای نظامی و سیاسی است که در جبهه ها و در تصمیم گیری های جبهه و جنگ و تبلیغات جنگی و مانند آن لازم است. و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین. اگر با تقوا بودید خدا با شما متقین است. این یه معیت خاص است در قبال اون معیت عامه که خدا با هر انسانی است که در سوره حدید فرمود هو معکم اینما کنتم، هر حالتی و در هر جایی که باشید خدا با شماست. ولی درباره متقین فرمود ان الله مع المتقین. این یه معیت خاص است، نظیر ان الله مع الذین اتقوا یا ان رحمت الله قریب من المحسنین یا ان الله مع المحسنین و امثال ذلک. این معیتی است که موسی کلیم با این معیت دلگرم است که ان معی ربی سیهدین، یا رسول خدا صلی الله علیه و سلم با اون معیت دلگرم است که ان الله لا تحزن ان الله معنا. این معیت خاصه با نصرت همراه است، لذا فرمود و علم ان الله مع المتقین. و چون جنگ بدون مسائل مالی حل نمی شود، لذا فرمود و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین. مسئله کمک مالی و جنگ نوعاً در کنار هم ذکر می شود. گاهی نام کمک مالی را قبل از جهاد با جان ذکر می کند، گاهی کمک مالی را بعد از جهاد با جان ذکر می کند. جهاد با جان مقدم است و کمک مالی مقدمه، لذا گاهی مقدمه را قبل ذکر می کند، مثل جاهدوا باموالکم و انفسکم، یا تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. آیه سوره انفال و آیه سوره صف این چین است که جهاد با مال قبل از جهاد با نفس ذکر شده است، چون مقدمه اون کار است. اما آیه سوره توبه که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، جهاد با نفس قبل از جهاد با مال ذکر شده، برای اینکه او مقدم است نه مقدمه. از این جهت آیه سوره توبه جهاد با نفس را قبل از جهاد با مال ذکر میکند، و از اون جهت که جهاد با مال مقدمه جهاد با جان است، در سوره انفال و در سوره صف جهاد با مال قبل از جهاد با جان ذکر میشود. منتها در این بخش از آیات سوره بقره که محل بحث است، اول جهاد با جان را مبسوطاً مستدل بیان فرمود، بعد به جهاد مالی رسید. پس در آیات دیگر جهاد مال و جهاد جان کنار هم ذکر می شود که تجاهدون به اموالکم و انفسکم، یا جاهدو به اموالکم و انفسکم کنار هم ذکر می شود، ولی در اینجا اول جهاد با جان مبسوطاً بیان شد، اونگاه جهاد با مال ذکر شد. و همون طوری که جهاد با جان ارزشش به این است که فی سبیل الله باشد، فرمود و قاتلوا فی سبیل الله، جهاد با مال هم ارزشش به این است که فی سبیل الله باشد. لذا فرمود و انفقوا فی سبیل الله، کم یا زیاد اون دخیل نیست، چه زیاد و چه کم، هر کس به اندازه خود. اینجا نصابی ندارد، ولی عمده هدف است. نفرمود چقدر در راه خدا بدید، نفرمود چقدر را اعطا کنید، فرمود در راه خدا انفاق کنید هر چه شد. و انفقوا فی سبیل الله. ولی اون تکرار می شود که چون تأسیس بهتر از تکرار است، لذا انفاق را در قبال انفاق با جان بازده کرد. نظیر همون آیه سوره صف که می فرماید یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. همچنین آیه سوره انفال هم به همین مضمون هست که مجاهده کنید در راه خدا با مال و با جانتون، این هم جهاد است بالاخره. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه. این انفاق گاهی افراط است و گاهی تفریط و در هر دو حال هلاکت هست. شما با دست خودتون خودتون رو به هلاکت نیندازید، اهل اسراف و تبذیر و تقتیر نباشید. نظیر اونچه که در سوره فرقان بیان شده است که بندگان خاص خدا کسانی هستند که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. اینا که اهل انفاقن میان روان، نه اهل اسرافن و نه اهل تفریط، بلکه بین افراط و تفریط در حد اعتدال انفاق میکنن. این که فرمود و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا به ایدیکم للتهلکه، این قسم را هم در بر دارد. نظیر این که فرمود کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، افراط نکنید. در اینجا هم فرمود شما افراط نکنید، یا در سوره اسراء بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به اینکه لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. این نهی از افراط و تفریط است و دعوت به عدل در مسئله انفاق. این یک مصداق از مصادیق لا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه. مصداق دوم که با اصل بحث رابطه دارد و بارزترین مصداق همین آیه است، این است که اگر انفاق نکردید خود را به هلاکت می اندازید، برای اینکه جنگ که بدون انفاق حل نمی شود. عده‌ای هستند که ينفقون اموالهم ليسدوا عن سبيل الله، ان الذين كفروا بالله ورسوله ينفقون اموالهم ليسدوا عن سبيل الله. در قرآن کریم فرمود کفار مال صرف میکنن تا جلوی دین را بگیرن، یعنی حتی تکون فتنتون، تا فتنه و شرک باشد. خب شما هم مال در راه خدا صرف بکنید حتی لا تکون فتنه. چطور ان الذين كفروا بالله و بآياته و رسوله ينفقون اموالهم ليسدوا عن سبيل الله؟ خب شما هم انفقوا في سبيل الله بلا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، خودتون رو به هلاکت نیندازید، زیرا اگر کسی ایمان نداشت هالک است ولو زنده باشد. همون لیحیا من حیان بینتن و لیحلک من حلکن بینتن و یحیا من حیان بینه. خود را به هلاکت نیندازید. اگر کسی گرفتار کفر و نفاق شد به هلاکت مبتلا شد. شما اگر انفاق نکردید که جنگ پیش نمی رود که، بالاخره جنگ بدون هزینه نخواهد بود. اینا که می جنگن اگر جنگ نکنن می توانن خودشون رو تأمین کنن، ولی وقتی به خانوادهشون تأمین کنن، ولی وقتی به جبهه می روند هم این جبهه رفتن هزینه دارد، هم خود اینا هزینه دارن، هم اعضای خانواده اینا هزینه دارن، و هم تهیه کردن ساز و برگ جنگی هزینه دارد. این چهار جهت رو باید شما تأمین کنید، و اگر نکنید خب جنگی نیست. اگر جنگی نبود فتنه است و شما در این تجارت ضرر کردید. ما گفتیم تجارت کنید. و هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون به اموالکم و فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. انبیا آمدن که به انسان راه تجارت یاد بدن. فرمود بهترین تجارت که شما را از عذاب علیم می رهاند آن است که به خدا و پیامبر ایمان بیارید و در راه خدای سبحان و حفظ دین پیامبر با مال و جانتون جهاد کنید. و اگر کسی اهل جهاد با مال نبود، جهاد با جان حاصل نخواهد شد، مگر اینکه بریزن در خانه او و در عقردار او با او بجنگن. خب اون وقت او با شکست همراه است. لذا فرمود و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. این بأیدیکم یا باش زائده است یا باش سببیه. اگه با زائده باشد یعنی با دست خودتون جان خودتون را به هلاکت نیندازید. ولا تلقوا انفسکم بأیدیکم الی التهلکه، که انفسکم مفعولیست محذوف. ولی اگه با زائده باشد لا تلقوا به ایدیکم، یعنی لا تلقوا ایدیکم الی التهلکه، دستتون را به هلاکت نیندازید، که منظور از دست قدرت است. یعنی قدرت را به هلاکت نیندازید که نیازی به حذف مفعول نیست. قدرتتون را از بین نبرید. حالا که خدا به شما قدرت داد این قدرت را حفظ کنید. خذوا ما آتیناکم بقوه یا اعدوا لهم ما استطعتم من بقوه و من قوه و مانند آن. خود را به هلاکت نیندازید. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. نه، چون انفاق فی سبیل الله واجب است، تأمین عائله هم واجب است. انسان اگر کاری بکند که مغرور الید بشود با دست خالی به منزل برود، اون واجب و نفقه را چه کار کند؟ این میشد محرم. اگر چون که یه ایثاری گاهی انسان در آیه سوره هل اتی میبیند، تشخیص این که این اسراف است و یا ایثار کار بسیار مشکلی است، این است که گفتن دین از که صراط مستقیم است از مو باریکتر است و از شمشیر تیزتر. گاهی انسان یه حالاتی از ائمه علیه السلام میبیند که اون حالت را در خودش نمیتواند پیاده کند. عده‌ای از بهترین بندگان خدا، اون هم با تلاش و کوشش و کد یمین و عرق جبین مالی قرض کنن و فراهم بکنن و یک چند قرص نانی تهیه کنن با دستاس، اونگاه چند شب افطار را با ماء قراح و آب خالص بگذرانن و یطعمون الطعام علیه به مسکینن و یتیمن و اسیرا. این آیا ایثار است؟ دیگری هم میتواند این کار را بکند یا اسراف است؟ این تشخیصش مقدور همه نیست. واقع در بعضی از مسائل انسان به جاهای میرسد که به خوبی ادراک میکند که صراط مستقیم از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است. تشخیص این که این ایثار است که جزء عالی ترین مراحل کمک است و انفاق، یا اسراف است که محرم هست، کار آسانی نیست. اونها خودشون صراط الاعمالن، میزان اعمالن، به خوبی میتوانن تشخیص بدن. مثل این که امام مجتبی سلام الله علیه چند بار کل مالش تقسیم کرد و بعضی از مواقع هم کل مالش رو داد، نه تقسیم کرد. گاهی بین خود به فقرا تقسیم میکرد، گاهی همه را یک جا تقسیم میکرد. بنابراین اگر کسی اهل مسئله باشد میداند که کجا لله هست، و اگر اهل مسئله نباشد ممکن است خیال کند که لله هست در حالی که حرام رو مرتکب شده. عائلش رو باید تأمین کند، خودش رو باید تأمین کند، در حالی که تأمین خود و عائله واجب هست، قوت خود را و قوت عائله خود را هم یک جا به دیگران داد و کل دیگری شد. این خیال میکند که این لله است، در حالی که درد گناه میکند. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. گاهی میبینید انسان خودش و عائلش رو در گرسنگی قرار میدهد و آیه سوره هل اتی نازل میشود. تشخیص این که این ایثار است یا اسراف کار آسانی نیست. اونها البته از واجب نگذشتن، از حد ضرورت و لزوم نگذشتن، منتها خود را به سختی انداختن. وی اسرون علی انفسهم و رکان بهم خصاصه. خصاصه یعنی حاجت، یعنی اونی که مختص خودش هست به دیگری میدهد و خودش در بیرون اتاق به سر میبرد، اما اینطور نیست که بمیرد. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. گاه می‌بینید که مسئله جنگ است که انفاق مالی زمینه نجات را فراهم می‌کند. گاه مسئله جنگ نیست، فقر است و اگر به فقرا نرسن شورشی در کار هست. اینجا هم انفاق لازم است، چون انفاق یه سلسله موارد وجوب دارد که مشخص شد در از باب زکات و خمس امثال ذلک، مشخص است کفارات و نظائر. یه وقت هست یک کسی متمکن هست و از فقر همسایه یا مشابه اون با خبر هست و همه وجوهات شرعیش را پرداخت، اما میداند که فرون شخص آبرومند نیازمند است و اگر به اون نرسد او از بین میرود. چون شخصا او میداند و دیگران نمیدانند، بر او واجب عینی است که او را تأمین کند، و اگر چند نفر میدارند بر اونها واجب کفایی است. حفظ نفوس یک مسلمان، بلکه غیر مسلمان به عنوان حفظ نفس محترم واجب است، مگر یک کسی مهدور الدم باشد. خب اگر در یه شرایطی جامعه گرفتار فقر شد که اگر یه عده‌ای به فقرا نرسن احیانا زمین شورش فراهم می شود، اونجا چه باید کرد؟ اونجا هم انفاق واجب نیست، حفظ یک نظام لازم نیست. خب فقرا در درجه اول بر خودشون واجب است که کار کنن و کله بر کسی نباشن، چون تحصیل معونه بر هر کسی واجب است. کسب برای تحصیل رزق خود و عائله خود واجب است. اگر به سراغ کسب رفت و کار نبود یا به او ندادن، به او بین خود و بین خدای خود هیچ کوتاهی نکرد در تحصیل کار و طلب و کوشش، اما یا کار نبود یا به او ندادن و او الان نیازمند است. هر که مستحضر است باید او را تأمین کند، یا واجب عینیست یا واجب کفایی. حالا چه از وجوهات شرعیه معروف چه از وجوهات شرعیه غیر معروف، یعنی غیر زکات و غیر خمس بمانند. و حکومت اسلامی هم با این مردم در درجه اول سهیم است در احساس مسئولیت، که هم کار بدهد و اگر نشد نان بدهد. و اگر هیچ یکی از این مراحل 3 یا 4 یا 5 گانه نگذشت، این شخصی که گرسنه موند همینطور باید بشیند و بمیرد، یا باید بالاخره بچه ها خودش تأمین کند، حق خودش رو باید بگیرد و میگیرد، اون روز است که فساد میشود. فرمودند دیگه نگذارید خود را به هلاکت بیندازید. اگر یک کسی بین خود و بین خدای خود تلاش و کوشش کرد برای تحصیل کار، کار نبود یا به او ندادن، و گرسنه موند، و کسانی که وجوه شرعی داشتن، خواه معروف نظیر خمس و زکات و کفارات و امثال ذلک، خواه غیر معروف نظیر همین انفاق واجب، به اون نرسیدن و حکومت اسلامی هم به حکومت هم بی‌تفاوت بود، آیا در اینجا بر او همطور واجب است بشیند تا بمیرد، یا بر او بالاخره امری لازم هست که خود و فرزندان خود و عائله تحت تکفل خود را تأمین کند، اون روز است که آشوب می شود. همود و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتون را به هلاکت نیندازی. نه این مردم در اون روز مرحله 4 و 5 نه باید صبر کنند و نه صبر می کنند. پس اگر مسئله جنگ است انفاق کنید تا اینکه فتنه‌ای در کار نباشد به شما به هلاکت نرسید. و اگر مسئله اقتصادی است، مسئله جنگ نیست، بکوشید که خودتون رو حفظ کنید و دینتون رو حفظ کنید. این چنین نیست که خدای سبحان اگر مال به کسی داد در برابر او مسئولیتی نخواد. همه و همه امتحان است و همه و همه در برابر مسئولیت قرار گرفته است. اگر خدای سبحان روزی را داد و یک ظالمی روزی او را گرفت و در صندوق خود ذخیره کرد، اونجا چه باید کرد؟ در شعر حال احنف ابن قیس آمده است که معاویه همین بلاها را به سر محرومین می آورد، در روزی به عنوان توجیه تباهی های دستگاه اموی گفت که خدای سبحان برای شما همین مقدار روزی نازل کرده است، چون در سوره هجر فرمود این من شأن لا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر المعلوم، برای شما همین مقدار نازل کرده است، شما چه اعتراضی دارید؟ بر کار خدا و قضا و قدر خدا چه اعتراضی دارید؟ این مطلب تو پرانتز، این از نکات بسیار بسیار ظریف است که مرحوم حاج آقا رضا همدانی رضوان الله در کتاب شریف مصباحش در فقه در بحث طهارت ذکر کرده. اونجا که مرحوم کاشف الغطاء می‌فرماد که جبریه نجسن، مفوضه نجسن، مرحوم حاج آقا رضا همدانی رضوان الله می‌فرماد که خب شما در یه حد عمیق و دقیق از هوش هستید، مسئله جبر و تفویض برای شما حل شده است، وگرنه مسئله جبر و تفویض اینطور نیست. اگه کسی حالا جبری شد منکر ضروری شده باشد، یا تفویضی شد منکر ضروری شده باشد، این جزء پیچیده‌ترین مسائل نظری است، نه مسئله بدیهی. خیلی از علمای ما رفتن جبر رو ابطال کنن، سر از تفویض در آوردن، منتها نمی‌دانن که مفوضه هستن. این مسئله خیلی سنگین است. حالا اگر کسی تلاش و کوشش کرد به یک سمت افتاد، اشتباه کرد، بیراه رفت، اما نجس نیست، چون ضروری را منکر نشد، نظریه عمیقی را بد فهمید. بعد از طرح این مسئله این قسمت نقل میکند، میفهمد که مسئله جبر اون چنان برای توجیه تباهی های دستگاه عامل مؤثر بود که اشاعره عامل پرورش این فکر بودن. اصولا بهترین راه برای توجیه طغیان طغات همون جبر است. بگن قضا و قدر این کار کرده، خدا این کار کرده و ما ابزار دست کار اویم، هر چه میکند خدا میکند، ما مأموران الهی هستیم، ابزاریم، کاری در عالم نیست مگر خدا، کار خدا و امثال ذلک. چون مسئله جبر یک عامل بسیار خوبی بود برای توجیه ستمکاری حکومت ها، اموی عموماً و گوشی از عباسی ها اینا تلاش کردند که اشاعره را بپرورانند، معتزله را که قدری آزاد فکر میکردن و به امامه نزدیکتر بودن قلع و قمع کنن. این مطلب لطیف را مرحوم آجار زحمدانی در کتاب شریف مصباح اشاره میکنن که به جان آزاداندیشا افتادن و اشاعره را که جبری منش بودن اینا را پروراندن. این پرانتز بسته مال مرحوم آجار زا بود. غرض آن است که از معاویه به عنوان اینکه قضا و قدر همه کارها را به عهده میگیرد به این آیه و امثال این آیه استدلال کرد که روزی شما همین انداز است که خدا رسون از خزینه غیب برای شما همین مقدار نازل کرده، شما چه اعتراضی دارید؟ احنف ابن قیس برخاست و حرفی زد که شرح حرف او این است که معاویه اینجا سه تا مسئله است و باید از هم جدا بشود. مسئله اولا اینه که ما معتقدیم همه حقایق در خزائن الهی است و این خزینه تمام شدنی نیست. این یک. دوم اینه که خدای سبحان به اندازه صلاح دید از خزینه غیب نازل می کند و نازل کرده است. دو، ما در باره مطلب اول اعتقاد داریم، اعتراض نداریم. در باره مطلب دوم معتقدیم، اعتراض نداریم. مسئله سوم این است که خدای سبحان از خزینه غیب روزی ما را نازل کرده، تو از خزینه خدا گرفتی، در خزینه خودت ذخیره کردی و غصب کردی. ما قیامون برای مسئله سوم است، نه برای مسئله اول و دوم. خب اگر کسی خدای سبحان روزی او را داد و در روایات آمده است لکل حبت آکل و لکل زیر مقین قوت، اگر یه امتی در فقر سوختن یعنی همچنین باید بسوزند و بمیرند یا بالاخره باید، اگر سرقت است که گفتن در حال استرار حدی ندارد، نه تکلیفی نه وضعی، نه تنها دستش قطع نمی کنن تعذیر هم نمی کنن. در اون حد نهایی البته وقتی مرحله چهارم یا پنجم رسید، نه اینکه از اول شروع به طرف مال حرام بکند. علی حال فرمود اگر مسئله جنگ است که بدون مال حل نمی شود، اگر مسائل دیگر است که بدون مال حل نمی شود، و شما هم بدانید که انفاق مال را اضافه می کند. انفاق مثل هرس کردن درخت است، من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. اگر کسی بداند که انفاق روزی را اضافه می کند و اون خلع را پر می کند، در بخشش دستش باز خواهد بود. و سخاوت درختی است در بهشت و از بهشت می روید و شاخه های او در دنیا به دست اسخیا است. هر کس با تماس با یکی از این شاخه‌ها وارد بهش می شود. اینها جز روایت‌های بسیار لطیف ماست که سخاوت یه درخت طوبایی است که از بهشت می روید. علی ای حالین فرمود در مواردی که انفاق مال لازم است، اگر کسی انفاق نکند خود را به هلاکت می اندازد. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. این تهلکه بر وزن تفعل یه مصدر عدیم المثیل است. در لغت مصدری به این وزن نیامده. عده‌ای دارن توجیه میکنن که اصلش چی بود، چگونه تهلکه است و امثال ذلک. امام رازی یه مطلب بسیار شیرینی دارد در ذیل همین جمله، میگه من تعجب میکنم که این نحوی ها خودشونو به زحمت میاندازن برای اینکه ضبط یک کلمه را پیدا کنن، همین که یک شعر مجهولی پیدا کردن، معلوم نیست شاعرش کیست، خیلی خوشحالن که این کلمه در فلان شعر پیدا شده. این کلمه در قرآن کریمی که دوست و دشمن و فصاحت او اعتراف کردن استعمال شده، اونگاه اینا هنوز دنبال یک دلیل میگردن. قرآن بعد از اثبات اعجازش مرجع است، مگر قبل از قرآن کتاب لغت بود؟ قرآن آمد لغت را یاد داد، اصلا لغت ساخت. ادبیات از قرآن به بعد آمده. وگرنه ما در قبل از اسلام کتاب لغت به عنوان مرجع کلمات نداشتیم. این اصلا آمد لغت و ادبیات را یاد دیگران داد. حالا انسان بیاید بگوید چون تهلکه در قرآن استعمال شد، ببینیم در شعر فلون شاعر هم استعمال شده است یا نه، کسی نمیشناسیمش کیه. فرمود این کار و این زحمت ها رو بر خودتون تحمیل نکنید، وقتتون هدر ندید. و من تعجب میکنم شما اگه یه شعر پیدا کردید خوشحال میشید که این وزن آمده، اما در قرآن که این کلمه استعمال شده که همه ادبا زانو زدن، وقت شما باز به دنبال یک شاهد دیگر میگردید. علیال تهلکه هم صحیح است نظیر سایر اوزان. ولا تلقو به ایدی کملت تهلکه، خودتون هم زحمت نیندازید که وزن پیدا کنید. ولا تلقو به ایدی کملت تهلکه. اونگاه در صدر مسئله جهاد فرمود ولا تعتدو، در ذیل مسئله جهاد انفاق هم فرمود به احسنو ان الله یحب المحسنین. احسان دو قسم است، یک احسان به غیر است، یعنی نسبت به دیگری کار خیر و نیک کردن. یک احسان نفسی است، احسان یعنی الاتیان به فعل حسن، کار خوب کردن. کسی که نماز خوند احسان کرد، یعنی کار خوب کرد. کسی که امین بود، کسی که صادق بود، کسی که صائم بود، احسان کرد، یعنی کار خوب کرد، نه نسبت به دیگران احسان کرد. احسان دو قسم است. در این کریمه فرمود و احسنو، نه یعنی نسبت به دیگران، نسبت به دیگران که اینجا جای احسان نیست، جای شمشیره. و قاتلو ما تعالی تکون فتنه، اینجا دیگه جای شمشیر است، اینجا جایی است که همونطور که در مسائل قصاص و در مسائل حدود میفرماید ولکم فی القصاص حیاتون یا الالباب، در مسئله حدود میفرماید ولا تاخذکم بهما رافتون فی دین الله، در مسئله جنگ هم میفرماید بینکه اشدا و علالکفار از عزتین علالکافرین و امثال ذالک. اینجا جای جنگ است، جای احسان نیست، یعنی احسان به غیر. اما در همه شرایط خودتون آدم خوب باشید، تجاوز نکنید، تعدی نکنید، نه در قتال کوتاهی کنید، در انفاق کوتاهی کنید و مانند اون. و احسنو، برای اینکه ان الله یحب المحسنین. امروز چون پایان بحث های این سال هست، امیدواریم که بهره ای که از قرآن کریم میگیریم تنها بهره علمی نباشد، بهره عملی باشد. یه وقتی هم به عرضتون رسید که همه علوم اینطور است، اما این جزء شاخصه قرآن کریم است که ما اگر خواستیم ببینیم این آیه یا این سوره یا این بحث از سوره را متوجه شدیم یا نه، باید ببینیم در خودمون نورانیت احساس میکنیم یا نه. اگر در خودمون نورانیتی مشاهده کردیم، باید شاکر باشیم که این مقدار از قرآن را فهمیدیم. و اگر نه، همون حرفه و صنعت بود، یا آمدن و نوشتن و گفتن بود نظیر بحث‌های رسمی خودمون، این باید متاسف باشیم که قرآن را نفهمیدیم، یک کتاب عربی خوندیم. چون اگر قرآن نور است، چطور این نور در دل راه پیدا میکند انسان نور را مشاهده نمیکند؟ این است که انسان باید واقع بین خود و بین خدای خود در خودش این حال را تأمل بکند که آیا نورانی شده است یا نورانی نشد. اگر انشاءالله نورانی شد، چین که آقایون به لطف الهی این چین هستید، باید شکر بکند. والحمد لله رب العالمین.